أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به کیفیت معاشرت هر انسانی با انسان دیگر، برادران دینی، اینو گفتیم تأکید فراوان شده روش در روایات و روایات متعددی در این باب تحت عناوین مختلف وارد شد. در جلسه قبل گفتیم که سه عنوان تو روایات آمده برای معاشرت با افراد. یکی می فرماد، روایتی بود که زهری از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که در حالات زهری دارد در اواخر کار از یاران امام سجاد شد و معتقد به ایشون. در احتجاج تبرسی این روایت رو نقل میکنه که اون هفته گفتیم امام بهش فرمودن چه مانعی دارد که تمام افراد رو به منزله یک خانواده فرض کن، به هر که برخورد کردی یا از تو بزرگتره یا کوچکتره یا مساویست، اگر بزرگتره او را به منزله پدر، هر کی میخواد باشه، از هر زب و هر زبانی و هر نژادی، هر قبیله‌ای، هر عرض کنم که جنبه جغرافیایی محلی، بزرگتر از تو، از هر رفتاری با پدر داری با او داشته باش، او را به منزله پدر، اگر کوچکتر از تو است به منزله فرزند، هر جور رفتاری با فرزند میکنی با او انجام بده. حالا زن هست سنش بالاتره به منزله مادر، کوچکتر دختر، اگر مساوی است مثل برادر خواهر. خب این چه دستور از عظیمی است برای رفتار خوب در یک اجتماع هر انسانی با انسان دیگر. این یه تعبیر بود که فرمود تمام افراد رو به منزله یک خانواده فرض کن. در روایات متعدد دیگر فرمود مثل دو تا برادر، هر که با هر که برخورد کردی، با هر نژادی، با هر قیافه، رنگی، زبانی، اون برادر توست، در هر سنی، کوچکتر، بزرگتر، مساوی است، برادر و خواهر. اینم انما المؤمنون اخوه. و روایات متعدد اینجور داریم که هر دو انسانی مثل دو تا برادر دینی هستن با هم، و این رو انسان در مثلا سفر حج، در اون اجتماع عظیم، در جماعت ها، تو طواف، تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی، آدم تو صف جماعت، تو برخورد، این پیش میاد. خیلی انسان میبیند یه نفری رنگش زیاد، چهره دیگری داره، زبان دیگری داره، هر دو کنار هم نشستن، دو تا برادر، این احساس اینجوری میشه. این هم یک جور مثل دو تا برادر، هم حقوق برادری رو رعایت کن. یکی از این هم باز بالاتر فرمود، عرض کنم که تمام افراد به منزله اعضاء یک جسد هستند، که اسلام رو به منزله یک جسد و این افراد به منزله اعضاء، اون دست، اون چشم، اون گوش، اون زبان، اون پاس، که می فرماد تمام افراد به منزله اعضاء یک بدن. وقت امام می فرماد چه جور اگر یکی از اعضای بدن درد درش آمد، ناراحتی براش ایجاد شد، تأثیر میذارد رو بقیه اعضا، بقیه اعضا هم ناراحت میشن، کسل میشن، خسته میشن، احساس ناراحتی میکنن و هماهنگی میکنن تا اون یکی از اون گرفتاری نجات پیدا کنه. پس تمام افراد این سه جور به منزله یک خانواده، دو تا برادر یا منزله اعضای یک بدن. این تعریفاتی است که در، یعنی تشبیهاتی است که در روایات اومده. در ذیل همون روایت زهری که عرض کردیم از امام سجاد، یه تعبیر دیگری هست. امام سجاد به همون زهری فرمود و این عرض لک ابلیس لعنه الله به ان لک فضلا على احد من اهل القبله. اگر شیطان اومد فریبت داد، وسوسه کرد، به یه نفری که برخورد کردید به شما میگه تو بهتر از اون، لکه فضلن، شما برتری داری بر اون. اگر شیطان تو ذهنت آورد که به ان لکه فضلن على احد من اهل القبله، نه از خیشان و دوستان و از کنم که رحم، اهل القبله، یک مسلمان برخورد کردی، شیطان تو ذهن شما میارد که شما بر او فضیلت داری، تو بهتر از اون هست. فرمود فنظر، اینجا یه مطالعه بکن، یه نگاه بکن. انکان اکبر منک، اگر اون طرفی که شیطان میگه تو افضل از او هستی، اگر او بزرگتر از شماست، فقل پیش خودت بگو سبقنی بالایمان والعمل صالح، این آقا 10 سال از من بزرگتره، پس 10 سال از من عبادت بیشتر داره، 10 سال اون نماز خونده، روزه گرفته، من کمتر عبادت دارم. پس اینجور فکر کن که او چند سال، 10 سال، 20 سال بزرگتر از شماست، 10 سال، 20 سال عبادت بیش از شما داره. مثلا فکر کنید اون وقتی که این نماز بخون، روزه میگرفت، جماعت میرفت، حج میرفت، من بچه بودم، بازی میکردم. بنابراین پس اون با اینکه سنش بالاتره، عبادت بیش از من داره، عمل صالح بیش از من داره، فهو خیر من، پس این که من چه فضیلتی بر او دارم؟ او بزرگتر از منه، سابقه بیشتری در ایمان، در عمل صالح داره، پس هو خیر من. فرمود انکان اصغر منک، اگر برخورد کردی به کسی که کوچکتر از شماست، شیطان تو ذهن شما میارد که تو برتری، تو لک فضلون علی، اینجور شیطان به شما میگه. فرمود شیطان لعنه الله میخواد یه عجب و تکبری برای شما ایجاد بکنه نسبت به برادران دین. اگر کوچیکتره، فقل قد سبقته بالمعاصی و الذنوب، این 10 سال از من کوچیکتره، 20 سال کوچیکتره، پس من 20 سال بیش از این گناه دارم، چقدر من گناه کردم، این گناه نداره. بخوام شماره کنیم، گناهان من چندین برابر گناهان اوست، پس هو خیرون من، او از من بهتر، من بر او فضیلتی ندارم. و انکان تربک، اگر او همسال توست که از این سه حال بیرون نیست، به هر که انسان برخورد میکند، یا بزرگتر یا کوچکتر یا مساوی است، بزرگتره بگو عبادتش بیشتر از منه، فهو خیرون من، کوچکتره بگو اون از کنم که من گناهام بیش از اونه، اون گناه کمتر داره، فهو خیرون من. اگر مساوی است، فقل انا علا یقین من ذنب، من خودم یقین دارم گناهانی کردم، اما اونو من یقین ندارم، شک دارم. همسالی هر دو 50 ساله هستیم، 30 ساله هستیم، اما من 30 سال گناه کردم، روزی چند تا گناه باشه؟ چقدر میشه؟ اونو نمیدونم، یقین دارم من گناه کردم، اونو شک دارم، پس من نباید از یقین خودم دست بردارم برای شک و بگم من بهتر از اونم، من یقین دارم گناه کردم، اونو نمیدونم، لعل او گناه یا نکرده یا کمتر باشه، بنابراین پس باز نمیتونم بگم من بهتر از اون. اینم یه راه که امام علیه السلام امام سجاد به زهری میگه، دستور میدهد به شیعیانشون با هر که برخورد کردید به این صورت، هیچ وقت خودتون رو برتر از دیگری ندونید، فضلی برای خودتون برتری قائل نشید. بعد باز در ذیل روایت عرض کردم مرحوم طبرسی در احتجاج نقل میکنه این روایت، و ان رأیت المسلمین یعظمونک و یوقرونک و یبجلونک، اگر وقتی میری تو اجتماع میبینی مردم احترام میذارن، تعظیم میکنن، تکریم میکنن، اینجور با تو برخورد میکنن. عرض کنم که یه وقت فکر نکنی واقعا یه خبری هست، وقتی مردم تبجیل رو عرض کنم که یعنی جلالتی برای تو قائلن، یوقرونک برای تو احترام قائلن، یعظمونک، فقل هذا فضل اخذوا به، چقدر این آدم های خوبی هم، چقدر خدا بهشون تفضل کرده که اینجور احترام به دیگران میذارن، یه فضلی خدا به اونا داده، حسرتشون رو بخور که چجور اونا تواضع میکنن، محبت میکنن، برای تو احترام قائل هست. خدا رحمت کند برامه آقای استاد احمد خونساری تهران بودن، چون تو داخل خانوادگیشون خانومی داشتن که ایجاد ناراحتی براشون میکرد، معمولا اینجور مشهور، یکی از آقایون نقل میکرد من بهشون گفتم که آه خب این طلاقش بدید، این که اذیت میکنه ناراحت دو میکنه، طلاقش بدید راحت بشی. نه این به درد میخوره. فرموده بودن من میام بیرون تو مثلا مسجد میرم، نمیدونم تو جماعت هایی که مردم میان احترام میذارن، دست میبوسن، احترام میذارن، یه قدری آدم خودشم میگیره وقتی وارد خانه میشیم یه دوتا فوش که میده آدم راحت میشه، یه از اون حالت میاد تو. این در مقابل اون توقیر و تعظیمی که مردم میکنن، وقتی آدم میره یه دوتا فوش میزن میده خلال تعادل حاصل میشه.
دوست خداست دیگه،
بله بله، همینطور دیگه. بله نه اون آقایی که نقل میکرد از بزرگان بود، میگفت من به ایشون گفتم طلاق بدید، ایشون این جواب رو داد. خلاصه اینجا امام فرمود اگر دیدی مردم تو رو تعظیم میکنن، احترام میذارن، تکریم میکنن، نگو من یک کسی هستم، بگو این چه فضلیست خدا به اینا داده، چه آدم های خوبی هم خداوند به اینا تفضل کرده، یه همچه اخلاق نیکی داده که میان نسبت به دیگری مثلا احترام قائل میشن. و این رأیت منهم جفاء، اگر دیدی که بعض مردم یه مثلا نیشی، یه توهینی، تحقیری کردن، فقل هازا لذنب احدثته، و این نتیجه یه گناهیست که من کردم، لابد من مستحق این هستم که اینها، باز به اونا بر نگردم، اونا اگر جفا کردن، تحقیر کردن، بگو این ذنبیست که من دارم، احدثته، خداوند اینجور پاداش داده. علی حال این دستورات اسلامی که برخورد با افراد که انسان میکند چه جور با اونها معاشرت داشته باشد، رفتار داشته باشد. اون وقت در بین اخوت و برادری که برای افراد گفته شده حقوقی اسلام قرار داده، تا 70 حق شمردند، حق برادر دینی نسبت به برادرش. یه روایت اینه، عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال من حق المؤمن على اخيه، یکی از حقوقی که مؤمن به گردن برادر دینیش دارد، ان یشبع جوعته، اگر برادر دینش گرسنه است این توانشو داره او رو سیر کند، نگذارد خودش سیر باشه برادر دینی گرسنه. پس این یک حق، یشبع جوعته، گرسنگی او رو از بین ببره، سیرش کنه. و یواری عورته، اگر چنون چه این لباس داره اون نداره لباس بهش بده. یا بعضی معنا کردن یواری عورته، عورت یعنی معایب، معایب او رو بپوشاند. اگر دید او مثلا فرد بفرمای که یه عیبی درش هست، یه آدمیست مثلا یک خلاف انسانیتی ازش صادر میشه، سر میزنه نسبت به دیگران، بالاخره عیوب شرعی، غیبت میکنه، دروغ میگه، اینا رو بهش تذکر بده. یا اینکه مثلا نقل نکنه، نشه جای بگه این آقا اینجور آدمیست که مراعات جهات شرعی رو نمی کنه، بپوشاند عیوب او. و یفرج عن کربته، اگر ناراحتی داره و نگرانی داره بره براش رفع بکنه. و یقضی دینه، آدم مدیونی است، تلاش بکنه دینش ادا بشه. فاذا مات، اگر مرد برادر دینی مرد، خلفه فی اهله و ولده، برد تو اون خانواده سر بزنه ببینه کمبودی دارن، جانشین این خانه این شخص بشه که رئیس خانواده بود، کمبودهاشون رو، نیازهاشون رو برطرف بکنه. پس این حقوقی است که امام فرمود هر برادری نسبت به برادر دینیش داره. روایت در مرآة العقول از بهار نقل میشه، از کافی نقل میکنه، جلد 7 مرآة العقول صفحه 93. روایت دیگر عن معل بن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلتو، به امام عرض کردم ما حق المسلم علی المسلم، یه مسلمان چه حقوقی نسبت به مسلمان های دیگه داره؟ قال له سبع حقوق، سبع حقوق واجبات، 7 حق واجب هر انسانی به گردن برادر دینی خودش داره. 2 برادر دینی این حقوق از همدیگه به گردنشون هست، حقوق واجبات. مراد از واجبات تأکیده، و الا حق مستحبیست، منتو مستحب به مؤکد که رعایتش باید لازم انجام بشه. ما من هن حق الا و هو واجب علی، هیچ کدوم از این 7 نیست مگر اینکه واجب بر اوست، که ان ضیع منها شیئا، اگر یکی از این حقوق رو تضیع کرد، خرج من ولایت الله و طاعته، از ولایت خدا، چون ولایتش رو با برادر دینیش قطع کرده، ولایتش با خدا قطع میشه. باز یعنی مراد از ولایت این هم محبت، محبتی که خداوند به این بنده دارد، این محبت برداشته میشه، ضعیف میشه، عباداتش مورد توجه قرار نمیگیره، چون حق برادر دینی رو رعایت نکرد. مراد از واجب، واجب شرعی مثل نماز و اینا نیست، مراد همون استحباب مؤکد، تأکید در استحباب. و این خرج من ولایت الله یعنی اون محبتی که خداوند به بندگان نیکش دارد، اون محبت رو نسبت به این ندارد. عرض کنم که و خلقل طوله جویل تو فداک و ماهیه، معلا میگه عرض کردم فدایت شم چیه؟ فرمود یا معلا انی شفیقون علیک، من تو رو دوست میدارم، اخاف و انتو زیع ولا تحفظ و تعلم ولا تعمل. فرمود بگم برات این 7 حق واجب را، من شفیق تو، دوستت میدارم، میترسم یه وقت بگم و تو بدانی و عمل نکنی. آره یه وقت آدم ندانه، جاهل، معذوره، اما بداند حق لازم رو و عمل نکنه به ضرر تمام میشه. میگه قل تو لا قوت الا بالله، به امید خدا شما بفرماد بلکه ما ترک نکنیم. وقتی یکی یک فرمودن، حالا اگر بخوام هر هفته حق رو بگیم وقتمون بگذره، بگذاریم عرض کنم که تفسیر حقوق رو برای جلسه بعد شما عرض کنم که بحث ما در این بود که امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله اول از این مسائلی که در خاتمه بحث امر معروف و نهی از منکر آوردن این بود که امور اقامه حدود یا حکم بین الناس، قضاء بین الناس، اینا از اموریست که مختص امام، مختص است عرض کنم که به حجت حق اونان که حق دارن قضاوت بکنن به ید امام هست، منصبیست مختص امام یا کسی که منصوب از قبل امام باشه. در مسئله دو حالا اونو بحث کردیم، دلیلش هم گفتیم. در مسئله دوم فرماد فی اصل غیبت ولی الامر و سلطان الاصر اجل الله تعالی فرجه الشریف یقوم نوابه العامه و هم الفقها الجامعون لشرایط الفتوى والقضاء مقامه فی اجراء السیاسات و سایر مال الامام. اون چه امام ولایت بر او داره برای نوابشون ثابت. دیروز نقل کردیم از مرحوم محقق در شرایع، منتها گفتیم محقق به عنوان قیله نقل میکنه که قیله که فقها در زمان غیبت قائم مقام نایب و نایب امام زمان هست. مرحوم صاحب جواهر دلالات فراوان میاره که همون ادلهش ادله ولایت فقیه. اولا که میفرمود هو المشهور، مرحوم محقق میگه قیله، نه به عنوان یه قوله که یه دم قائل داره، نه مشهور فتوای علما مشهور نیست که این در زمان غیبت فقها نواب امام زمان هست، بلکه ادعای اجماع ابن ادریس کرده که اجماعش هم نقل کردیم. و عرض کنم که بعدم ادله که دیروز دوستشو گفتیم، عمده دلیل ها همین دو ستاییست که یکی مقبوله عمر ابن حنظل است، یکی مقبوله ابی خدیجه است که دیروز خوندیم، یکی هم توقیع شریف. سه تا تعبیر بلندی در این سه روایت هست. در مقبوله فرمود اینی قد جعلته حاکما، من او رو حاکم قرار دادم. تو یه رو نقل دیگر همین روایت مقبوله رو که بله حالا اون همو اینی جعلته حاکما است، در دومی فرمود اینی جعلته قاضی در مشهوره یه مقبوله ابی خدیجه. مراجعه کنید به اون کسی که یعلم شیئا من قضایانا فانی جعلته علیکم قاضیا فتحاکموا الی. اینم یک روایت. پس انی قد جعلته علیکم حاکما یا انی قد جعلته علیکم قاضیا در توقیع مبارک بود که فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اینم یه تعبیر. در اینجا یه تعبیر دیگرم نقل شده، یکی انیو جعلته بعد انهو حجتی علیکم و انا حجت الله یا فانهم خلیفتی علیکم کمان که من خلیفت الله هست. این تعبیرات تعبیرات بلندی. مرحوم صاحب جواهر فرمود این که فرمود اینی قد جعلته علیکم حاکما، این ظهور دارد فی ارادت الولایت العام. اینی جعلته علیکم حاکما یعنی ولایت کلی حاکمه بین شما، حاکم تمام اموری که به ید الحاکم این باید انجام. ظهور دارد فی ارادت الولایت العام. دومین فرمود عرض کنم که اون که فرمود فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ أَشَدُّ ظُهُورًا، اون یکی فرمود ظهور داره، این یکی فرمود اَشَدُّ ظُهُورًا فِي اِرَادَتِ كَوْنِهِ حُجَّتًا فِي مَا أَنَا فِيهِ حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّهُ إِنِّي جَعَلْتُهُ یا إِنَّهُ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یعنی هرچه را که من از طرف خدا حجتم، چه ولایتی خدا به من داده، چه اختیاری دارم، همون اختیاری که خدا به من داده، ولایتی که من بر شما دارم، همون رو این فقیه در زمان غیبت دارد.
این که حجت در که همون باشه در این فرق ولایت به طرف مقابله.
بله؟
این که کسی حجت در یه امری باشه در این فرق ولایت شخص هست؟
معنای این که اینی حجت الله یعنی چی؟
من دلیل هم در این کارا مثلا انجام میشه من حجت این کار هستم.
نه خب یعنی چه حجت این کارا؟
ولایت.
بله؟ معنای این که من حجت خدا هستم، عرض کنم که یعنی چه من حجتم، یعنی زمام امور به دست منه،
یعنی دلیل قرآن داره این کار هستم.
بله؟
حجت هستم ولی من این که دلیل قرآن داره این کار هستم. قرآن
بله؟
دلیل تمام قرآن
باشه. بله بله، یعنی همین جور که من حجت خدا هستم، من که حجت خدا هستم یعنی چی؟ یعنی تمام اموری که ولایت الله خدا بر ولایت داره بر مردم، اون ولایت در اختیار منه، وقت اونم حجت من هست بر شما. بله بله، وقت میفرماد این حال اون تعبیر که اگر باشد انهو حجتی علیکم، یه روایت نقد دیگه دارد که فانهم خلیفتی علیکم، این فرماد باز اشد و ظهورن از اون یکی. اگر همون حجت هم بگیم ظهور داشت در ولایت عامه، اما انهم خلیفتی علیکم که من خلیفت الله هستم، یعنی همین جور که قرآن فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، من تو رو خلیفه خودم قرار دادم، فحکم که دیروز گفتیم فای تفریع حکمم اینجا امر دلالت بر وجوب نداره چون در مقام حضره، از این جد دلالت بر جواز داره، یعنی حالا که حجت الله شدی پس جایز است برات حکم، یعنی اگه تا اون وقتی که حجت الله نبودی جایز نبود، حالا جایز شد. تعجب فرمود اون وقت حجت خدا شد، یعنی ولایت الله خلیفت الله، معنای حجت این همون خلیفه، خلیفه اشد و ظهورنه در این که اون چه خداوند اختیار و ولایت داشته داده به پیغمبران، اونا به جانشینان خودشون و اونها هم در زمان غیبت به فقیه دادن. هر کدام ظهور خیلی معتبری دارد در این که مراد ولایت عام است. اونا حالا بالاخره اونم توضیح شده که عرض کنم که نقل ناقل این اسحاق ابن یعقوب برادر محمد ابن یعقوب کلینی است و این میگه من این مشکل شده برای مطالبی و به محمد ابن عثمان عمری دادم که خدمت امام بده، پاسخ امام آمد به خط مبارکشون و اینا میشناختن، خود کلینی کسی بود که میشناخت، اینا رد نکردن. بالاخره عرض کنم که اعتماد بهش هست، بلا با حالا یه خدشه بعضی بکنم. علی حال از طرف دیگر مرحوم صاحب جار واقعا خیلی خوب آمده اینجا به استدلالات که اولا مشهور، بعد اجماع، بعد این سه تا روایت معتبر، بعد از اینها همون که روایت هم دیروز خوندیم که فرمود، عرض کنم که سؤال کرد حفص ابن قیاس که من یقیم الحدود، فرمود حدود به ید من، به ید الحکم، هر که حکم دستشه اون اقامه حدود میکنه. خب اینا حکم دستشونه دیگه، همینجور که اقامه حکم در اختیارشون هست، اقامه حدود در اختیارشون. ایشون فرمود کل ذالک، این ادله هست مضافاً الی تأیید، یه تأییدات هم میاره صاحب جواهر. یکی به ما دل علی انهم ورثه الانبیا، روایات متعددی داریم که میفرماد از العلماء ورثه الانبیا، یعنی همون شأن و عرض کنم که جایگاهی که انبیا دارن که خلیفت الله ان، علما همون شأن رو دارن، یعنی اینا خلیفت الله هستن منتش با واسطه، پیغمبر خلیفت الله هست بلا واسطه با جعل خود پروردگان، انی جعل تو که عرض کنم که خلیفه، انی جعل تو خلیفه، اما جانشینان پیغمبر اونام خلیفت الله هن با یه واسطه، به وسیله پیغمبر اونا خلیفت الله میشن. این یه جهت. یکی هم باز روایاتی که انهم که انبیاء بنی اسرائیل، هر دو نقل شده، علما امتی عرض کنم که ان که انبیاء بنی اسرائیل، یا اینکه به منزله انبیاء هستن مثل انبیاء. روایاتی داریم لولاهم لما عرف الحق من الباطل، اگر این علما نبودن حق از باطل تشخیص داده نمیشد، یعنی اینان که حق رو تثبیت میکنند. قول امیرالمومنین تأییداتی است که ایشون میاره بر اون همون سه دلیل مهمی که گفته شد. قول امیرالمومنین علیه السلام اللهم انك قلت لنبيك صلواتك عليه و آله فيما اخبر به، که پیغمبرت خبر داده تو بهش فرمودی که چی؟ من عطل حدا من حدودی فقد آندن. پیغمبر فرمود، خدا فرمود کسی که حدی از حدود من رو، از حدود الهی رو تعطیل کنه، اجرا نکنه، فقد آندنی و طلب بذالک مضادتی، در مقام مضاده با من، معارضه با من بر آمد. در این حد کسی حد الهی رو تعطیل بکند دشمنی با خدا کرده، فقط آندنی، معاندت با من کرده، و طلب بذالک مضادتی. خب این روایت پیغمبر، امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنه. این اتل حدن من حدودی اختصاص به یه زمان دون زمان نداره، از ظاهر فل عموم لکل زمان، هر زمانی حد نباید جاری بشه، مورد غضب خداست که حدود جاری نشه. خب در زمانی که حدود، در زمان غیبت، باز همون طلب هست، باید تعطیل نشه، اگر تعطیل شد در مقام دشمنی با خداست، پس بنابراین باید اقامه حدود در زمان غیبت هم بشه و کسی جز ولی فقیه نمیتوند اقامه کنه. این قدر متیقن از روایات و ادله، همون عرض کنم که فقیه هست. عرض کنم که لزام فرمود یمکن دعوال مفروقیه من بین الاسباب، این مفروق منه، کسی جز علما حق اجراء حدود نداره، این مفروق منه. فان کتبهم، مرحوم صاحب جواهر فرمود مملوءتون بالرجوع الی الحاکم، وقتی شما کتب فقهی رو مراجعه کنید در ابواب مختلف در مسائل متعدد فرمود که واجب است رجوع به حاکم. مراد از حاکم کیه؟ المراد بهی نائب الغیبه، نائب الغیبه، مراد نائب امام زمانه، و مراد از حاکمی که در احکام فقها میگن باید به او مراجعه بشه، مراد همین فقها هستن. اون وقت نقل میکنه ایشون از محقق کرکی در محکی من رسالت علتی الفها فی صلات الجمعه، بر اون محقق کرکی در باره نماز جمعه و وجوب نماز رساله نوشته، اونجا این عبارت داره: اتفق اصحابنا، با این تعبیر، اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوا المعبر عن، که از این فقیه تعبیر میشه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه، این اتفاق هست که چی؟ اتفاق هست که این فقیه نائب من قبل ائمه الهدى علیهم السلام فی حال الغیبه فی جمیع ما للنیابه فیه مدخلون، تمام چیزهایی که نیابت درش مدخلیت داره که اختیارش به دست امامه، اون چه که اختیارش به دست حاکم و امام است در زمان غیبت، اینها موکول شده به نظر فقیه. اتفق اصحابنا، مرحوم محقق کرکی اونم این تعبیر رو داره. علی حال، بعدم در ذیل تمسک به یه ضرورتی میکنه مرحوم صاحب جواهر، فرمود به ان الضروره قاضیتون بذالک فی قبض الحقوق العامه، اینکه شکی نیست که در زمان غیبت شیعه توسعه‌ای دارن، عرض کنم که نفرات متعددی در جاهای مختلف اینا بینشون نزاع پیش میاد، دعوا پیش میاد، اون یکی با اون اختلاف سر ملکی زن، عرض کنم که همسایه با همسایه دعواشون سر دیواری میشه، اینا در روایات ممنوع شدن از مراجعه به حکام جور، فرموده است به هیچ وجه اگر بخوان مراجعه کنن این نماحکمه به طاغوت، راضی شدن به قضاوت طاغوت، این جور نهی میکنه. خب اون وقت یه امریست که ضروریست، نزاع و دعوا بین مردم هست، از اون طرف فرموده به هیچ وجه حق ندارید به حکام جرم مراجعه کنید، اون وقت یه راهی براشون نمیذارن که خودتون پس چیکار بکنید، این یه ضرورتیست که نمیشه ازش دست برداشت، که بنابراین باید بگیم در این زمان همون فقها رو تعیین کردن که مردم در قضاوتهاشون در کارهاشون به اونها مراجعه کنه. فرمود به ان الضروره قاضیتون بذالک فی قبض الحقوق العامه، مردم بالاخره حقوقشون رو میخوان قبض بکنن، عرض کنم که و بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع الی قضات الجور و علمائهم و حکامهم بعد علمهم به کثرت شیعتهم فی جمیع الاطراف طول الزمان و به غیر ذلک مما یظهر به ادنا به ادنا تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه، که میفهمیم از این ضرورت بالاخره یه راه درست کردن و راه این است که قضاوت علما رو قبول کردن، تایید کردن، یعنی جعل و علیکم قاضی ها معنیش همینه یا حاکما معنیش همینه. در ذهنش هم فرمود و کفا به توقیع عرض کنم که الذی جاء للمفید من الناحیه المقدسه، که وقتی مرحوم شیخ مفید از دنیا رفت شنیدن که امام یا توقیع براشون در زمان حیاتشون مرحوم شیخ مفید یه مسئلهی براش پیش اومده بود، عرض کنم که فهمید اشتباه کرده، اومدن ازش سوال کردن که یه خانومی از دنیا رفته، بچه تو رحمش زنده از حرکت داره، ایشون فرمود ما دلیلی بر این که جسد رو تشریح بکنیم، پاره کنیم شکم میت رو، دلیلی نداریم، برید دفنش کنیم. بعد بالاخره اونا دیده بودن بچه حرکت میکنه و اینا، بچه رو در آورده بودن از شکم، بعد از چند سال اومدن پیش مرحوم شیخ مفید، اون بچه هم دنبالشون بود، گفتن آقا این همون بچه هست که شما فرمودید که دفنش کنید، بعد که پیغام دادید که طرف چپ شکم رو پاره کنید بچه رو در بیار. من پیغام ندادم. گفتن تو راه که برمیگشتیم یه نفر اومد از طرف شما پیغام آورد که این کارو بکنید. فهمید خلاصه امام زمان بودن. گفت پس اگر ما اشتباه میکنیم در خانه رو خودش بس. گفت من دیگه فتوا نمیدم. وقت اون توقیع اومد که بر شما باد که فتوا بدید، بر ما که حفظ بکنیم شما. و خیلی علل من از عبارتش هم علل اخذ صدید از شیخ المفید، یه همچه تعبیری هم به سوی برادر محکم در دینم شیخ مفید، یه همچه تعبیری امامتون توقیع کرده. چون میگه همین بسه برام که امام راضی است و خوشحال است که یک فقیهی مرجع تقلیدی بشینه فتوا بده. فرمود اگرم اشتباه کردید من حفظ میکنم. این خلاصه مطالبی است که ایشون داره. حالا دنبالش بازی مطالبی است. عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.